ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. یک نماینده مجلس خواستار اعلام دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی شد. و سازمان ملل متحد اعتبارنامه دو سازمان مدافع حقوق بشر در کره شمالی و ایران را تایید کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 29 فروردین 1397 خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای منتشر شده، دلیل این اقدام حمایت از پیام رسانهای داخلی و رفع آنچه که انحصار فضای مجازی از پیام رسانهای غیر ایرانی خوانده شده ذکر شده است. در این بیانیه همچنین تایید شده نهادهای مختلف جمهوری اسلامی هم استفاده از تلگرام را متوقف خواهند کرد. در همین راستا کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز از توقف فعالیتش خبر داد. در هفته‌های اخیر مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از بسته شدن تلگرام در آینده نزدیک خبر دادند. این در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی تا کنون تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است. پیامرسان تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر محبوب ترین پیامرسان ایران است. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و روحانیون اصولگرا شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل نفوذ بیگانگان، ابزار جاسوسی و یکی از عوامل گسترش اعتراض‌های خیابانی چند ماه اخیر و همچنین بالا رفتن نرخ ارز در ایران می‌دانند. این اتهامات در حالی مطرح شده که گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان دسترسی به اطلاعات را از حقوق اولیه بشر برمی‌شمارند. فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری در مورد دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی را به هیئت رئیسه مجلس داد. خانم سعیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است از این وزرا درباره اینکه آیا اساساً اقدامی برای جلب سعید مرتضوی شده است یا خیر سوال کرده است. هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشدند. در همین ارتباط در ادامه این مجله نیمروزی با رویا کریمی مجد همراه خواهیم شد و جزئیات بیشتر رو درباره موضوع دستگیری یا پیدا نشدن آقای مرتضوی خواهیم داشت. شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اعتبارنامه دو سازمان مدافع حقوق بشر در کره شمالی و ایران را تایید کرد. کمیته دفاع از حقوق بشر در کره شمالی و مرکز اسناد حقوق بشر ایران دو نهادی هستند که توانستند اعتبارنامه شرکت در جلسات کمیته های مختلف سازمان ملل به عنوان ناظر را کسب کنند. این دو سازمان غیر دولتی که مرکزشان در آمریکاست در زمینه وضعیت حقوق بشر در کره شمالی و ایران فعالیت می کنند. دو ماه پیش کمیته نهادهای غیر دولتی سازمان ملل که 19 عضو دارد از تایید اعتبارنامه این دو گروه حقوق بشری خودداری کرده بود که با واکنش شدید آمریکا و کانادا روبرو شد. پس از رأی گیری روز سه‌شنبه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت سازمان‌های معتبر غیر دولتی به ویژه آنهایی که در زمینه نقض حقوق بشر در جهان افشاگری می‌کنند هیچگاه نباید از شرکت در جلسات سازمان ملل منع شوند. بر اساس مقررات سازمان ملل اعتبارنامه نهادهای غیر دولتی برای شرکت در جلسات کمیته‌های مختلف این سازمان باید به تصویب اعضای این کمیته‌ها برسد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در سفری محرمانه به پیونگیانگ با رهبر کره شمالی دیدار کرده. مقام‌های رسمی آمریکا میگن این دیدار با همکاری سرویس اطلاعاتی کره جنوبی و در تعطیلات عید پاک امسال انجام شده. بیشتر بشنویم از توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در منطقه شرق و جنوب آسیا.
دیدار رئیس CIA با رهبر کره شمالی تحول خیلی مهم و بی‌سابقه‌ای تو 18 سال گذشته است. نه فقط به خاطر اینکه اولین بار از زمان وزارت خارجه مادلین آلبرایت یعنی دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون که توی همچین سطحی دیدار انجام میشه، بلکه نشونه تازه و خیلی مشخصی هم از عزم و جدیت واشنگتن و پیونگیانگ واسه دیدارها در سطح دونالد ترامپ و کیم جونگ اون. این دیدار در واقع میتونه تاثیر خیلی مهمی رو بحران شبه جزیره کره بذاره. با بازم نه به خاطر اینکه از فردای اون کره شمالی خل سلاح اتمی میشه، احتمالی که هنوزم در موردش تردیدای زیادی وجود داره، ولی چون میتونه جواب بعضی از سوالای مهم همین تردیدا و البته خوشبینی ها و بدبینی ها رو بده. آیا کیم جونگ اون داره خودش رو واسه توافق آماده میکنه تا تسلیحات اتمیش رو کنار بذاره؟ آیا ترامپ به 70 سال بحران ناشی از جنگ کره و وقایع بعد از اون خاتمه میده؟ اینا هنوز سوالایی نیستن که بشه جواب مشخصی بهشون داد. با همه اینا گزارش دیدار مایک پومپئو رئیس CIA و کیم جونگ اون به طور مشخصی توی منطقه‌ای که هستیم توجهات رو به خودش جلب کرده. علاوه بر همه اینا، اون چیزی که در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده، هنوز هم جواب مشخصی نداره، اینه که روند خلع سلاح اتمی چجوری قرار انجام بشه. گفته میشه کره شمالی دنبال یه روند موسوم به مرحله به مرحله و هماهنگه، یعنی اینکه محدودیت‌ها و خلع سلاح همزمان با رفع تحریم‌ها انجام بشه. تو کره جنوبی به اصطلاح به این روش روند ایران هم میگن. اما رسانه‌های ژاپنی میگن آمریکا به توکیو گفته با همچین روشی موافق نیست و کاری که میخواد بکنه اینه که به پیونگیانگ اطمینان بده دنبال تغییر رژیم تو اون کشور نیست و کره شمالی هم در مقابل خلع سلاح کامل خودش رو به شکلی که البته بشه راستی آزمایی کرد شروع کنه و بعد طبیعتاً از فواید اون بهره ببره. به هر حال تو هفته‌های پیش رو احتمالاً برای بعضی از سوالای اولیه و مهم جوابی خواهیم داشت.
توماج تاهواز بود، خبرنگار در منطقه شرق و جنوب آسیا. چند روزی اگر خبرها رو دنبال بکنید، همه رسانه‌ها دنبال سعید مرتضوی، داستان پیشین تهران می‌گردند و خبری از آقای مرتضوی برای اجرای حکمش نیست. رویا کریمی مجد همکارم که موضوع خبر آقای مرتضوی رو دنبال میکنه اینجا و همراه ما. سلام و درود بر تو رویا، خیلی خوش اومدی.
منم سلام میکنم به توارش و
پیداش کردی سعید مرتضوی رو.
سعید مرتضوی رو در آخرین خبر دادستان تهران گفته که دستور اجرای حکم زندان سعید مرتضوی صادر شده و خبرگزاری فارس به نقل از آقای دولت آبادی گزارش داده که مسئولان پیگیری این موضوع تاکید شده که حکم صادر باید اجرا بشه، ولی ایشون هم هیچ جزئیاتی در مورد زمانی که احتمالاً آقای مرتضوی رو پیدا خواهند کرد ارائه نداده و در واقع هنوز خبر اصلی همون حرفیه که هفته گذشته محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشدن و نمیتونن گیرش بیارن.
توی خبرها اشاره‌ای شد به خانم فاطمه سعیدی نماینده مجلس که خواستار این شدن که پرسش بکنن از وزرای مربوطه. چه اتفاقات دیگه‌ای داره میفته؟ چون شماری از نماینده‌های دیگه هم اعلام نظر کردند و خیلی افراد زیادی ورود کردن به این موضوع.
آره، افراد زیادی و مخصوصا نماینده‌های زیادی در این مورد حرف زدن، اما اولین حرکت رو در واقع خانم فاطمه سعیدی انجام داده. اینطوری که خودش گفته، در شرح سوال از وزیر کشور آقای رحمانی فضلی تاکید کرده که با توجه به فعالیت نیروی انتظامی ذیل وزارت کشور، آقای رحمانی فضلی نظارتی بر نحوه عملکرد نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی داشته یا نه. می‌دونیم که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور نماینده رهبری هم هست در واقع در مدیریت نیروی انتظامی. همینطور خانم سعیدی سوال کرده که آیا اصلا حکم جلب به نیروی انتظامی ابلاغ شده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا متهم از کشور خارج شده و اگر خارج شده پس چرا مسئولان نیروی انتظامی نتونستن مانع از خروجش بشن. این حرف خانم سعیدی فکر میکنم برمیگرده به اون شایعه‌ای که مطرح شده بود که آقای مرتضوی در عراق هست و در حال زیارت کربلا است. و این نماینده مجلس همینطور از آقای آوایی پرسیده که آیا اقدامی برای جلب سعید مرتضوی به عنوان وزیر دادگستری انجام شده یا نه و در صورت اینکه حکم صادر شده چرا اینقدر به تعویق افتاده و اجرا نشده.
رویا، در توضیحاتی که تو این روزا من خوندم اعمال ماده 477 رو گفته بودن که آقای مرتضوی دو، این دقیقاً اعمال ماده 477 به چه معناست؟
خب اینو دیروز در واقع همسر آقای مرتضوی مطرح کرد وقتی که خبرنگار روزنامه اعتماد باهاش تماس گرفته بود و پیگیر محل آقای مرتضوی شده بود. ایشون گفته بودن که همسرشون در تهران هستن، خونه نیستن، پیگیر اعمال ماده 407ن. اتفاقا صدای خانم فلاحی رو داریم، میتونیم با هم بشنویم.
به شما دلنگ تماس میگیرم. از شهرتون اطلاع دارید خانم فردا که کجا هستم؟
مگه میشه اطلاع نداشته باشم؟ من
تهران هستم آقای مرتضوی.
بله بله، منزل تشریف ندارم. نه منزل نیستم، در حال دارم ماده 477 بشین هست.
قابل باورترین حرف اون جایی بود که همسر آقای مرتضی گفت مگه میشه که من خبر نشدم.
بله دقیقاً همینطوره. بر اساس ماده 477 که خانم فلاحی بهش اشاره کرد، قانون ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هستش، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی رو خلاف شرع بیان تشخیص بده، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشه. به این ترتیب به نظر میرسه بیشتر از هر جای دیگری باید در ساختمان قوه قضاییه و در حین ملاقات با رئیس قوه قضاییه دنبال آقای مرتضوی بگردیم، نه جاهایی که مطرح شده مثل پناه گرفتن در خونه آیت الله حسینی یا سفر زیارتی در کربلا.
با این حساب در واقع تو صحبت از تلاش سعید مرتضوی برای تغییر حکم رو فکر میکنی که داره تلاش میکنه که شاید بتونه؟
من اینطوری در واقع این حرفیه که همسر آقای مرتضوی زده که از بالاترین مقام قضایی کشور در واقع داره تلاش میکنه تا رأی قطعی صادر علیه خودش رو در واقع
تغییر بده. سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود، خبرنگار رادیو فردا و همکارم، که درباره پرونده سعید مرتضوی و سرنوشت سعید مرتضوی صحبت میکرد. در ساعت آینده در مجله شامگاهی گزارش کامل این موضوع رو خواهید شنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هفته‌های متوالی است که خبرها پیرامون توقف شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران در جریان، خبرهای زد و نقیض، این که کی فیلتر میشه، قرار نیست بشه، دولت تصمیم گرفته، قوه قضاییه میخواد فیلتر بکنه یا شورای عالی مجازی. اما ظاهراً سرنوشت تلگرام و تعیین سرنوشت تلگرام به نقاط پایانی خودش داره نزدیک میشه. سمیرا قرایی همکارم که موضوع تلگرام و مسائل پیرامون فیلتر شدن یا نشدن تلگرام رو دنبال می‌کنه اینجا با ماست. سلام و درود بر تو سمیرا. آخرین خبرها راجع به تلگرام چیه؟
همونطور که در ابتدای صحبتت اشاره کردی، امروز در اعضای کابینه حسن روحانی تصمیم گرفتند. آقای محمود واعظی صحبتی کرده با رسانه ها بعد از جلسه امروز صبح اعضای هیئت دولت و گفته که قرار بر این شده که تمامی اعضای کابینه حسن روحانی فعالیت های خودشون رو به پیام رسان های داخلی منتقل کنند و از این به بعد تمامی دستگاه دولتی تنها در پیام رسان های داخلی فعال خواهند بود. در همین راستا کانال خبری اسحاق جهانگیری و وبسایت رسمی آقای خامنه ای، وبسایت khamenei.ir، هم امروز اعلام کردند که دنبال کنندگانشون به پیام رسان های داخلی مراجعه کنند، چرا که دیگر قرار نیست که اونها چیزی در تلگرام منتشر کنند. در تلگرام آقای جهانگیری که این خبر اعلام شده اومده که در چارچوب قوانین و مقررات کشور هستش که آقای جهانگیری دیگر مطلبی در تلگرام منتشر نخواهد کرد. این نکته در حالی گفته میشه که هنوز هیچ مقررات و قوانینی در خصوص فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران وجود نداره. یک نکته دیگر هم در صحبت آقای واعظی هست. پیشتر حاجی دلیگانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود که اطلاع داره به شخصه که حسن روحانی شخصا اجازه فیلترینگ تلگرام رو نمیده و حتی برای این مسئله گوش بعضی‌ها رو هم پیچونده، به قول آقای حاجی دلیگانی. حالا آقای واعظی امروز گفتند که این مسئله به هیچ عنوان واقعیت نداره و بعد هم اشاره کردند که حتی همه اعضای کابینه هم مایل به این هستند که منتقل بشه فعالیت‌هاشون به پیام رسان‌های داخلی. اما میشه گفت که دولت در ماه‌های اخیر موافق نبوده با فیلترینگ شبکه تلگرام. دبیر شورای عالی فضای مجازی آقای فیروزآبادی در ماه‌های اخیر بارها اشاره کرده بود به مسئله فیلترینگ تلگرام و هم موازی با این اظهارات دولت، به عنوان مثال آقای نوبخت سخنگوی دولت، میگفتند که نه، دولت مایل نیست که در اینترنت ایجاد محدودیت بکنه. اما خب تحولات ایجاد شد، به عنوان مثال مسئله ارائه ارز تلگرامی گرام مطرح شد، بحبوحه و آشوب بازار ارز رو داشتیم که گفتند که به هر حال بعضی از کانال‌های تلگرامی مقصر بودند. همه اینها حالا به امروز به اینجا رسیده که بحث اینه که خب فعالیت‌ها میخواد اصلا به پیام‌رسان‌های داخلی، فعالیت‌های رسمی اعضای دولت منتقل بشه.
سمیر، توی هفته‌های گذشته خیلی ما خبر زد و نقیز درباره تلگرام شنیدیم. این نشانه‌هایی که گفتی آیا میتونیم اینطور ارزیابی بکنیم که در واقع پررنگ‌ترین و مهم‌ترین نشانه‌ها برای این است که شاید تلگرام به فیلتر شدن نزدیک شده؟
آره، میشه اینو گفت. یک اتفاق خیلی مهم امروز افتاده، همین مسئله‌ای که به هر حال حرفای آقای فیروزآبادی رو ما داشتیم، شورای عالی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از طرفی مخالفت‌های دولت رو داشتیم. امروز یک اتفاقی افتاد که میشه گفت ما داریم به سمت این میریم که تلگرام میخواد فیلتر بشه. چه اتفاقی افتاد؟ این که شورای عالی فضای مجازی اومد 5 تا شرط رو تعیین کرد برای ادامه فعالیت تلگرام در ایران. یک، این هستش که باید تلگرام مجوز بگیره از مراجع ذی‌صلاح. دو، ذخیره و پردازش داده های مربوط به کاربران ایرانی بیاد در داخل ایران. سه، جلوگیری از دسترسی به داده ها توسط بیگانگان و کشورهای دیگر. چهار، رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران. و پنج، معرفی و حضور یک نماینده رسمی و تامل اختیار جهت اداره امور در ایران. ببین، پیش از این صحبت از این بودش که پاول دوروف مدیر تلگرام و تلگرام تابع قوانین ایران نیست، ولی معلوم نبود که این قوانین چی هست، مشخص نمیشد. اما حالا ما شرط پنجگانه رو داریم و میشه به این فکر کرد که قرار هست که فردا روزی اگر تلگرام تبعیت نکنه از این قوانین، خب فیلتر میشه. همین اتفاقی که در روسیه افتاد و دولت روسیه خواستار این بود که کلیدهای رمزگشایی محتواهای رد و بدل شده بین کاربران در اختیار دولت قرار بگیره، مدیر تلگرام قبول نکرد و تلگرام در روسیه فیلتر شد. نکته مهم این هستش که در سالهای اخیر به هر حال شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل توییتر در ایران فیلتر بودند، اما مردم استفاده کردن، فیلتر شکن در اختیار داشتن. حتی ما رادیو فردا در اختیار مخاطبانمون فیلتر شکن قرار میدیم. مردم اینها رو نصب میکنند و میتونند به نرم افزار مورد نظرشون مثل تلگرام دسترسی پیدا کنند و استفاده کنند.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. درباره تلگرام و احتمال فیلتر شدن تلگرام میگفت. همه اینهایی که گفتش بیشتر از اینها رو در گزارش خودش خواهد آورد و در ساعات آینده میتونید بشنوید. تا تلگرام فیلتر نشده و براش مشکلی پیش نیومده، میتونید از طریق @فرداگرام نظرات، مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. مشخصا درباره همین موضوع هم میتونید به ما بگید که اگر تلگرام یا دیگر پیام‌رسان‌های خارجی که ازشون استفاده می‌کنید فیلتر بشند، آیا سراغ پیام‌رسان‌های داخلی خواهید رفت یا خیر و چه خواهید کرد؟ به ما بگید. خیلی ممنون.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آقای روحانی، تورم خودتون میدونین کم درصد بالا رفته. یک کیسه برنج 20,000 تومان گران شده. ما حمام میرفتیم 1,000 تومان، شده 5,000 تومان و و جنس های دیگر. این ما و تفاوتش رو از کجا بیاریم بود کنیم؟ آقای روحانی، آهشن یک فکر اساسی برای ما قول خودتون مستضعفین رده پایین فکر برداریم. به خدا ما زیریم همه چی له شدیم دیگه، له.
از هواداران فوتبال خواهش میکنم، حالا به استادیوم ها که میرن تیم مورد علاقه شون میبازه، میبره، هر چی که میشه، خواهشن این صندلی ها رو نشکنید، خورد نکنید. اینا پول بیت المال، اینا مال خودتونه، مال کشورمونه، از جیب خود ما داده شده. هر عدد صندلی 75,000 تومان قیمته، هر عدد صندلی استادیوم ها هست. استادیوم مشهد، استادیوم امام رضا که از کیفیت بالاتری برخورداره، قیمت هر صندلیش 180,000 تومان بوده، البته قبل از گرون شدن دلار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هیئت دولت ایران در جلسه امروز چهارشنبه خودش که به ریاست آقای روحانی تشکیل شد، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی رو موظف کرد تا از یورو، ارز واحد اروپایی، به عنوان ارز مبنای گزارشگری، انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خودشون استفاده بکنن و بر اساس این تصمیم هیئت وزیران تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف شدند که یورو رو جایگزین دلار بکنن. همچنین بانک مرکزی قرار شده که نرخ برابری ریال در در مقابل یورو رو به صورت مستمر اعلام بکنه. این تصمیم در راستای تصمیم کلانی است که پیش از این هم گفته شده بود که قرار هست تمام مبادلات ارزی ایران از ارز دلار آمریکا به ارز یورو تغییر بکنه. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد از پاریس همراه ماست که در این باره با او گفتگو بکنیم. سلام و درود بر شما آقای خاوند، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش اومدید.
سلام بر شما.
آقای خاوند، چقدر امکان پذیر هست این تصمیمی که سالهاست درباره اون صحبت میشه؟ حتی در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم درباره این گفته میشد که ایران تمایل داره تا تمام مبادلات خود ارزی خودش رو از دلار به ارز دیگری که خب احتمالاً ارز یورو هست تغییر بده. چقدر امکان داره که بشه فارغ از دلار تجارت بین الملل و تمام مبادلات ارزی رو انجام داد؟
تصمیمی که از طرف هیئت وزیران جمهوری اسلامی اعلام شده در درجه اول جنبه سوری داره و همینطور جنبه روانی. از لحاظ سوری تا به حال خیلی از حساب‌های ایران و حتی داده‌های مربوط به اقتصاد کلان ایران با دلار محاسبه می‌شد. مثلا در بودجه سالانه کشور رقم دلار در نظر گرفته میشد و مثلا گفته میشد که از لحاظ دلاری درآمد نفتی ایران چقدره و همینطور در آمار سازمانهای رسمی ایران و به خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد تولید ناخالص داخلی ایران، بازرگانی خارجی و غیره، آمار به صورت دلاری عنوان میشد. و به همین علت هم میبینیم که در این تصمیم هیئت وزیران تأکید شده که از این به بعد در این گزارش ها یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات و داده های مالی مورد استفاده قرار بگیرن. بنابراین این یک جنبه سوری داره، در اصل اقتصاد تغییری ایجاد نمی کنه. از لحاظ روانی هم مردم عادت داشتن که همه چیز رو به دلار محاسبه بکنن و دلاریزه شدن در واقع از لحاظ روانی در ایران بسیار گسترش پیدا کرده بود. با این تصمیم شاید میخوان که این رو از ذهن مردم خارج بکنن و بگوین که دلار دیگر ارز مبنا نیست، ما میرویم به طرف یورو. ولی در اصل از لحاظ اقتصادی برای ایران تغییری به وجود نمی آورد و به خصوص حتی تا اندازه هم میشه این یک تصمیم مزاحم باشه، ایجاد اشکال بکنه، چون به هر حال دلار یک پول مسلط هست در عرصه بین المللی. اولا صادرات نفتی در دنیا، معاملات نفتی در دنیا بر اساس دلار اندازه گیری میشه و پول نفت با دلار پرداخت میشه در اصل، و همینطور دلار در اقتصاد جهانی از به اصطلاح وزنه سنگینی داره. بیش از 62% ذخایر ارزی بانکهای مرکزی در دنیا به دلاره. یورو فقط نقشش در حدود 22% ذخایر ارزی بانکهای مرکزی است. ولی به هر صورت از لحاظ صرفا اقتصادی تغییری در این وضعیت اقتصادی ایران به وجود نمیاد.
آقای خاوند، میدونیم که سالهاست ایران با آمریکا مبادله تجاری قابل توجهی نداره و اساساً مشتریان یا خریداران نفت ایران یا مشتریان کالاهای ایران و البته صادرکنندگان به ایران از کشورهای دیگر اروپایی یا آسیایی هستند که ارزهای دیگری رو در کشورهای خودشون دارن. اساساً چه نیازی ایران به دلار داره در این مبادلات و چرا فکر میکنید که نمیتونه به راحتی دلار رو کنار بگذاره، مثلا با خریدار یا فروشنده اروپایی با ارز یورو کار بکنه، با خریدار یا فروشنده چینی با ارز یوان و کره جنوبی با ارز کره جنوبی و دیگر کشورها؟ چرا فکر میکنید که این اتفاق نمیتونه رقم بخوره؟
ببینید، دلار سیال‌ترین پول بین‌المللی است. کسی که دلار در اختیار داشته باشه به راحتی میتونه از تمام بازارهای دنیا، در آسیا، در اروپا، در آمریکای لاتین و غیره خرید بکنه و این دلار خیلی خیلی مرسومه در مبادلات بین‌المللی. در عوض اگر ایران بخواد از یوان استفاده بکنه، مبادلاتش عمدتاً با چینه. یعنی اگر چین یوان در اختیار ایران قرار بده، ایران مجبور میشه بخش بزرگی از واردات خودش رو از چین انجام بده. همینطور در رابطه با روپیه از روپیه هند استفاده بکنه. و به علاوه خیلی از شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های معظم اروپایی و آسیایی هم در روابط خودشون به دلار نیاز دارن، در روابط خودشون حتی با ایران، و این مشکل ایجاد میکنه در مورد مشکلاتی که در بین روابط تهران و واشنگتن وجود داره. همطور که عرض کردم تغییر بزرگی در این وضعیت به وجود نمیاد، چون به هر حال ایران در استفاده از دلار تا به حال هم مشکلات زیادی داشت، ولی حیف هست که یک کشوری بخواهد از در روابط بین المللیش از استفاده از ارز بزرگی و ارز سیالی مثل دلار خودش رو محروم بکنه. این نوعی ضربه میزنه به سیال بودن روابط بین المللی با اقتصادی ایران در دنیا.
آقای خواوند، خیلی کوتاه اگر ممکن هستش میشه بفهمید، چون بانک‌های مرکزی ترکیبی از یک سبد ارزی رو برای خودشون به عنوان سرمایه و حفظ در واقع سرمایه بانک مرکزی نگه می‌دارند، حذف دلار آیا به نفع، یعنی تغییر این ترکیب سبد ارزی به ضرر دلار آیا به نفع ایران و بانک مرکزی ایران هست یا خیر؟
به هر صورت ببینید، بانک مرکزی مجبور خواهد بود بخشی از سبد ارزی خودش رو با دلار نگه داره، چاره ای نیست. یعنی دلارهایی که ذخیره داره در بانک مرکزی این دلارها رو نگه می‌داره، چون به هر حال نمیتواند در مبادلات بین‌المللی خودش از ارزی که همونطور که گفتم مهمترین ارز بین‌المللی است صرف نظر بکنه. البته تا اونجایی که ایالات متحده آمریکا در استفاده از این ارز برای ایران دشواری به وجود نیاورد، ولی به هر حال دولت ایران تصمیم گرفته که این کار رو بکنه و یورو رو، من باز هم تاکید میکنم که در اصل مبادلات بین المللی ایران تغییر چندانی به وجود نمیاد جز در عرصه حسابداری و تبدیل یک ارز به ارز دیگر.
سپاسگزارم از فریدون خواوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد از پاریس فرانسه، که در این بخش از مجله نیمروزی رادیو فردا ما رو همراهی کرد. اما پایان بخش این مجله نیمروزی بررسی مهمترین موضوعات مربوط به شبکه‌های اجتماعی است با محمد زرقامی همراه میشیم که از بخش سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ما. سلام و درود به تو محمد، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو آرش و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
از مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترین‌هاش برامون بگو.
خب همونطوری که میدونی بحث فیلترینگ تلگرام این روزها خیلی داغه و در موردش خیلی صحبت میشه. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری رو داشته، از جمله این که خروج پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور از تلگرام که عنوان شده جهت حمایت از اپ‌های داخلی مثل پیام‌رسان سروش صورت گرفته، خیلی واکنش برانگیز بوده. یعنی حتی میشه دید که فعالان سیاسی هم به این قضیه واکنش نشون دادن و گفتن این به یه نوعی به مبارزه طلبیدن شهروندان مخالفیه که جایی رو پیدا کردن که بتونن عقایدشون رو آزادانه بیان کنن و خودشون تبدیل به یک رسانه شدن. و بعضیا گفتن داره بازی حیثیتی میشه، بعضیا هم این خروج رو خروج فرمایشی عنوان کردند. اما از طرف دیگه اخباری هم هست که آخرین نسخه تلگرام توی داخل در دسترس نیست، به ویژه برای اندروید و نسخه قبلی هست. میگن این نسخه که در دسترس نیست، یعنی نسخه جدید تلگرام که قابل دریافت نیست در داخل ایران، به این دلیله که گویا برنامه‌ای رو داشته برای دور زدن فیلترینگ وبسایت‌های داخل، وبسایت‌های خارجی.
من حتی دیدم که لینک‌هایی جا به اصطلاح فرستاده میشه برای مردم که این رو دانلود بکنید، این نسخه تلگرام که بعد که میتونه مثلا از فیلترینگ و اینها بگذره. بعد خود تلگرام اعلام کرد که این نسخه‌های مورد تاییدش نیست. به هر حال ظاهرا
خود به اینام خیلی هشدار داده میشه که مبادا مثلا اینها دارای ایراداتی باشه یا بتونن بارگذاری کنن و اطلاعاتی رو از کسانی که کاربر این در از پیام رسان هستند بدزدن، به نوعی سرقت کنن. اما یه مسئله دیگه هم بوده که بعضی از خبرنگاران در ایران عنوان کردن، نمیدونم اگر فرصت هست آرش اشاره بهش بکنه. این که از ساعت 6:55 دقیقه صبح امروز 29 فروردین ماه 97 تلگرام در تهران و اصفهان کار نمی کرده و وضعیتش در سایر نقاط ایران هم گزارشی ازش در دسترس نیست. اگر که شنوندگان ما کاربران شبکه‌های اجتماعی که با ما در ارتباط هستند در این باره اطلاعاتی دارن، میتونن اطلاعات خودشون رو به صورت صوتی از طریق @فرداگرام برای ما ارسال کنن و یا تجربهشون رو برای ما بنویسن روی شبکه تلگرام ما، یا حتی در شبکه اینستاگرام ما که قابل دسترس هست به راحتی برای کاربران داخل ایران.
و همینطور میتونن فایل‌های صوتیشون رو برای ما بفرستن. اصلا به این پرسش پاسخ بدن که اگر برای تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی که تا حالا استفاده می‌کردند ممنوعیت و محدودیتی قائل بشه و تصمیم بر این بشه که فیلتر بشن، آیا حاضرند که با فیلتر شکن همچنان در اون پیام‌رسان‌ها بمونند؟ آیا کسب و کاری دارند روی تلگرام که با مخاطره مواجه میشه اون رو برامون بگن، یا اینکه آیا اعتماد میکنن به پیام‌رسان‌های داخلی و اگر ندارن چرا؟ گذشته از این روشی که گفتی تلگرام که خواهش میکنم یک بار دیگه بگی، خب شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست که سال هاست شما میتونید از طریق 2042022112 2112 پیام هاتون رو برای ما بفرستید، ضمن اینکه محمد یک بار دیگه اون آدرس تلگرام رو برای ما میگه.
اگر که کاربر ما هستید در شبکه پیامرسان تلگرام میتونید از طریق @فرداگرام صدای خودتون رو ضبط کنید، صداتون رو در اختیار ما بگذارید. همکاران ما در رادیو از این صداها استفاده میکنن و صدای شما رو به گوش دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن میرسونن.
بی صبرانه منتظر پیام های شما هستیم. از شما سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی ما رو همراهی کردید.